بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة. بعد از اینکه مرحوم آخوند مقدمات مباحث اصولیه رو بیان فرمودن و در ضمن 13 مقدمه ذکر کردن وارد مقاصد علم اصول میشن. مقصد اول بحث در اوامره. البته در اینجا یک بحثی واقع شده و اون این است که بین بحث اوامر و بحث مشتق چه فرقی وجود داره که شما بحث مشتق را از مقدمات مسائل علم اصول قرار میدید و بحث اوامر رو جزء مقصد. مقصد یعنی اون چه که قصد اصولی نسبت به او تعلق پیدا می کند. اصولی به عنوان اصولی قصد می کند او را، ازش تعبیر می کنند مقصد. و این یک بحث مفصلی داره که چه فارقی بین بحث مشتق و بحث اوامر هست. البته در این جهت مسلم فرق دارند که اوامر یکی از مباحث مهمه و اصولی به جهت این که مواجه با اوامر وارده در قرآن و سنت هست، لذا قصد می کند بحث از اوامر را. در این بحث هم در فصولیشون بحث می کنند. اولین فصل راجع به ماده امره. در ماده امر هم در جهاتی بحث می کنند. مراد از ماده امر یعنی الف و میم و را. عرض کردم یه بحث مفصلی داره، باید ببینیم مبنایی که در تعریف علم اصول هست چه تعریفی رو ما برای علم اصول قرار میدیم. شاید طبق اون تعریفی که مشهور برای علم اصول ذکر کردن این اشکال به قوت خودش باقی میمانه و اون این است که بین بحث مشتق و اوامر فرقی نیست، یا هر دو رو از مقدمات قرار بدید یا هر دو رو از مقاصد قرار بدید. فقط فرق در همین است که غرض اصولی نسبت به بحث اوامر بیش از بحث مشتق تعلق پیدا میکنه، چون بحث اوامر حل اوامر وارده در قرآن و سنت رو میکنه. از این جهت مثلا او رو به عنوان یک مقصد قرار دادن، الا جواب دیگری نداره. در ماده امر الف و میم را باز در جهاتی بحث می کنن. اولین جهت این است که معنای الف و میم و را چیه. مرحوم آخون می فرماین ما وقتی به موارد استعمال مراجعه می کنیم می بینیم این کلمه در هفت معنا استعمال شده. ماده الف و میم و را در هفت معنا استعمال شده. یکی معنای طلبه، امر به معنای طلب، میگوین امر او به کذا، یعنی طلب منه کذا. معنای دوم امر به معنای شأنه، میگیم شغله امر کذا. شأن یعنی یک خصوصیتی، شغله امر کذا، مشغول کرد فلانی را امر کذا، یعنی شأن کذا. شأن به معنای خصوصیت، مثل این که میگیم این فکر انسان رو مشغول کرده، این ازش تعبیر به شأن میکنیم، تعبیر به خصوصیت میکنیم. معنای سوم به معنای فعل، معنای چهارم فعل عجیب، معنای پنجم شی، و معنای ششم حادثه، و معنای هفتم غرض هست که مثالهاش رو در تطبیق توضیح میدیم. در اینجا بعد از این که ما میبینیم که این ماده الف و میم و را در این هفت معنا استعمال شده، اقوالی که بین اصول دین وجود داره چهار قوله. یک قول این است که بگیم این ماده الف و میم و را مشترک لفظی بین این معانی اربعه است. قول دوم این است که بگیم این الف و میم و را امر مشترک معنوی بین این معانی اربع معانی سبعه است. یعنی بیاییم برای این هفت معنا یک قدر جامعی ما درست بکنیم و بگیم امر وضع شده برای این قدر جامع و در نتیجه مشترک معنوی بین این موارد سبعه میشه. قول سوم این است که بیاییم قائل بشویم به اشتراک لفظی، اما نه بین هفت معنا، اشتراک لفظی بین دو معنا، که اینهایی که این قول سوم رو اختیار کردن در این که این دو معنا چی باشه در معنای اولش اتفاق نظر دارن، گفتن معنای اول رو طلب قرار میدیم، معنای دوم درش اختلاف نظر دارن. بعضی ها مثل مرحوم آخون گفتن معنای دوم رو شی قرار بدیم، بعضی ها مثل صاحب فصول گفتن معنای دوم را شأن قرار میدیم. این هم قول سوم در مسئله. قول چهارم که دیگه در کفای نیامده و عده‌ای از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالی علیه اختیار کردن، این است که ماده امر نه مشترک لفظی بین این موارد سبع است و نه مشترک معنوی بین این موارد سبع است. این خلاصه اقوال در مسئله. مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند که ما قائلیم که بعضی از این معانی که برای امر ذکر شده از باب خلط مفهوم به مصداقه، مثلا می‌فرمایند در اون معنای قرض، اون جایی که می‌گوییم جا از زیدون لامر کذا، این امر رو شما به معنای قرض میگید پس، در حالی که در این جا از زیدون لامر کذا امر در مفهوم قرض استعمال نشده، بلکه امر در مصداق قرض استعمال شده. ما معنای قرض بودن را از لام استفاده می کنیم، جا زیدون ل، این ل لام قرضه، لام غایته. ما قرض را از این لام استفاده می کنیم و کلمه امر خودش در مفهوم قرض استعمال نشده، امر در مصداق قرض استعمال شده. ببینید ما یک مفهوم قرض داریم، قرض یعنی غایت یعنی مقصود، اما هر کسی و در هر موردی این مفهوم یه مصداق معینی داره. غرض یک طلبه از آمدن به مدرسه درس خوندنه، غرض یک مغازه‌دار از رفتن به مغازه بیع و شراءه. حالا ما در همه اینها میگیم که فلانی به محل کارش رفت لغرض کذا. خب این لامر کذا، این لامر، امر استعمال شده در مصداق غرض، یعنی درس مصداقی برای غرضه، بیع و شراء مصداقی برای غرضه. ما به جای این که بگیم فلانی رفت برای درس خوندن، فلانی رفت برای بیع و شراء، به جای بیع و شراء یا درس میذاریم لامر کذا. پس امر در مفهوم غرض استعمال نشده و جهتش هم این است که موارد مختلفه، در مصداق غرض استعمال شده. اگر ما لام رو نداشتیم در این مثال، لام لامر رو اگر در این مثال نداشتیم، ما قرض رو از کجا استفاده می کردیم؟ آیا خود کلمه امر دلالت بر قرض داره؟ خیر. پس در نتیجه مرحوم آقون می فرماین اینجا از باب خلط بین مفهوم و مصداق شده. بعد همین حرف رو راجع به سه معنای دیگر هم مطرح می کنن، راجع به حادثه، راجع به شأن، راجع به فعل عجیب. می فرمان در تمام اینها مسئله از باب خلط مفهوم به مصداقه. پس در حقیقت ایشون میان از این هفت معنا پنج معنا رو از باب خلط مفهوم به مصداق کنار میگذارن، دیگر اینها امر در معنای غرض استعمال نشده، در معنای حادثه یا فعل یا فعل عجیب استعمال نشده، در مصادیق اینها استعمال شده. بعد از بیان این مطلب می‌فرمایند لا یبعد، با کلمه بعید نیست، بعید نیست که ما بیاییم بگیم ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی معنای طلب که معنای حدثی داره و در اصول الفقه خوندید امر به معنای طلب جمعش چیه؟ عوامل و دوم معنای شیء، امر به معنای شیء که دیگه معنای غیر حدسی داره، جمعش هم بر وزن امور هست. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما بگیم مشترک لفظیه بین این دو تا معناست. تا اینجا بحث معنای امر از نظر لغت و عرف مطرح بود. حالا می‌فرمایند که بریم سراغ اصطلاح. مصداق غرض، یعنی این امر حاکی از اون درسه، نه حاکی از مفهوم کلی غرض. بله، این کذا بیان برای اون امره، لامر کذا یعنی لفعل کذا، کذا هم بیان برای اون فعله یا بیان برای اون مصداقه، خودش چیز اضافه‌ای نداره. مثل اینکه میگیم فلان فعل، مثلا این کذا به منزله این هست. معانی دیگه گفتیم، معانی دیگر رو مرحوم آخوند با این بیان از معنا بودن خارج کرد. پنج معنای دیگر رو مرحوم آخوند فرمود این رو اصلا بی خود جزء معانی هم شما آوردید. اون پنج معنا معنا نیست، بلکه عنوان چیو داره؟ مصداق رو داره. و از باب خلط مفهوم به مصداق شما آمدید اینها رو جزء معنا ذکر کردید. مطلب دیگر این است که آمدن گفتن الف و میم را علاوه بر معنای لغوی و عرفی یک معنای اصطلاحی داره. چیه اون معنای اصطلاحی؟ در این معنای اصطلاحی هم اجماع ادعا شده. گفتن امر وقتی در اصطلاح گفته می شود، این حقیقت در قول مخصوصه. قول مخصوص همون صيغه افعل و اون چه که در معنای صيغه افعل هست. وقتی در اصطلاح میگن امر فلانون، در اصطلاح امر دیگه به معنای طلب یا به معنای شی نیست. میگن فلانی امر کرد، یعنی صیغه افعل رو جاری کرد، صیغه افعل از او صادر شد. این معنای اصطلاحی امره. اون وقت بعد از بیان این معنای اصطلاحی، مرحوم آخوند می‌فرماید یک اشکالی در اینجا وجود داره و اون اشکال با توجه به دو مطلب هست. یک مطلب این است که اصولی ها با توجه به همین معنای اصطلاحی میان از امر اشتقاق درست می کنن، میگن امر فلانون، یامر فلانون، امر کرد، امر می کند. این امره با توجه به معنای اصطلاحیه و آمدن ازش یک معنای اشتقاقی رو فهمیدن. این از یک طرف که بر طبق معنای اصطلاحی از این امره اشتقاق درست می کند. از طرفی این معنای اصطلاحی که ذکر شده قابل اشتقاق نیست. برای این که میگیم امر در اصطلاح صیغه مخصوصه، قول مخصوصه، یعنی کاری به معناش ما نداریم. میگیم امر در اصطلاح خود همون لفظ و خود لفظ افعله، کاری به معنا نداریم. و اگر کاری به معنا نداشتیم، لفظ بدون لحاظ معنا قابل اشتقاق نیست. شما زمانی میتونید از یک لفظی اشتقاق درست بکنید که معنای اون لفظ را در نظر بگیرید. با توجه به در نظر گرفتن معنا اشتقاق درسته. اما اجازه بفرمایید، اما حالایی که شما اشتقاق که در نظر نمیگیرید، اینجا قابل، یعنی حالایی که معنا برای او در نظر نمیگیری قابل اشتقاق نیست. یک مثال خیلی روشنی عرض بکنم. شما کلمه فعل رو میگید عنوان برای فعل ماضی و فعل مضارع و فعل امره و همه اینا میگید فعلون. اما این فعلونی که دارید بیان میکنید فقط لفظ رو در نظر میگیرید، میگید فعلی که لفظه یا به صورت ماضی یا مضارع یا امر. اما آیا خود این فعل قابل اشتقاقه؟ نه، اون براش معنایی در نظر نگرفتید. شما کلمه اسم همینطوره. مثال بهتر خود کلمه لفظه. مثلا میگی این کلام زید و کلام امر و کلام بک، همه اینها لفظون. خب لفظ که قابل اشتقاق نیست، چون معناش رو الان ما به کلمه لفظ رو خودش رو مرآت قرار میدیم برای این کلمات دیگران. این قانون در ذهن شریفتون باشه، هر جا یک کلمه از حیث لفظ مد نظر باشد و معنا در او لحاظ نشده باشد، اینجا دیگه قابل اشتقاق نیست. در مانحنفی هم همینطوره. از شما میپرسیم امر اصطلاحی یعنی چی؟ میگید امر در اصطلاح یعنی همون قول مخصوص، یعنی اذرت و مشابهات اذرت. خب قول مخصوص قابل اشتقاق نیست، چون در این قول مخصوص ما دیگه معنا را لحاظ نمی کنیم. پس اشکال این است که از یک طرف اصولی ها آمدن از امر اشتقاق درست کردن و ما می دانیم که این اشتقاق با توجه به معنای اصطلاحیه، نه با توجه به معنای لغوی. یعنی می دونیم وقتی میگه امر فلانون یأمر فلانون، این توجه داره به همون قول مخصوص. از یک طرف قول مخصوص لفظه، از مقوله لفظ بدون معناست و لفظ بدون معنا قابل اشتقاق نیست. خب اینجا چجور میان پس اشتقاق درست میکنن؟ اینجا عرض میکنن مرحوم آخون با تدبر یک جواب میدن، یک جواب دومی هم دنبال او ذکر میکنن که در تطبیق عرض میکنیم. چی فرمودی شما؟ ما ببینیم وقتی میگیم افعل، الان اونی که در نظر داریم این لفظه. یعنی میان از ما میپرسن آقا اصولی ها در اصطلاح به چی میگن امر؟ شما چی جواب میدید؟ میگید به افعل، به صیغه افعل. یا مثلا شما بخواید بگید آقا وزن فعل ماضی چیه؟ میگید وزنش فعل است. اونجایی که میگید وزنش فعل است معناش رو هم در نظر میگیری؟ نه. اونجایی که بخواید وزنش رو فقط ذکر بکنید، پس از این جهت قابل اشتقاق نیست. حالا در فتدبر همین رو ذکر میکنیم که ممکنه اشتقاق به لحاظ معنای لغوی باشه. مقصد اول در عوامر و فیه در این مقصد اول فصولیه، فصل اول در اون چه که تعلق پیدا میکند به ماده امر، یعنی کاری به صیغه و هیئت و اینها فعلا نداریم، ماده امر بحث درش میکنیم از جهاتی و هیه این جهات عدیدتون. جهت اولا انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، برای لفظ امر معانی متعدده ذکر شده. منها الطلب، یکیش طلبه، کما یقال امره به کذا، یعنی طلب منه کذا، از او این عمل رو طلب کرد. و منها الشأن، شأن یعنی خصوصیت، کما یقال شغله امر کذا، مشغول کرد فلانی را امر کذا، یعنی فلان خصوصیت، فلان شأن. شأن در اینجا به معنی مقام نیست، این شأن فلانی این هست، معنی مقام نیست. شأن یعنی یک جهت خاصی، یک خصوصیتی. و منها از اون معانی فعل هست، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید، و ما امر یعنی فعل فرعون و کار فرعون، کار اغلایی نیست. و منها الفعل العجیب، کما فی قوله تعالی در جریان حضرت نور که فرمود فلما جاء امرنا و فارت النور، فلما جاء امرنا، خب یعنی اون فعل عجیب، اون عذاب الهی که بنا بود نازل بشه که میشه فعل عجیب. و منها الشیء، کما تقول رأیت اليوم امرا عجیبا، یعنی شیئا عجیبا. و منها الحادثه، و منها القرض، کما تقول جا زیدون لامر کذا، که یعنی لغرض کذا. ولا یخفا ان عد بعضها من معانی من اشتباه المصداق بالمفهوم. آخون می فرماید 5 تا از این 7 معنا عنوان معنا رو ندارن که آوردن جزء معانی امر، عنوان مصداق رو دارن و خلط مصداق به مفهومه. توضیح میدن ضرورت ان الامر فی جاء زید لامر کذا مستعمل فی معنی الغرض، این امر در معنای غرض استعمال نشده. بل اللام قد دل على الغرض، لام دلالت بر غرض داره. شما اگر لام رو بردارید اصلا دیگه چیزی که از او ما بتونیم غرض رو بفهمیم استفاده نمی کنیم. پس دال بر غرض علامت غرض لام. امر چی؟ نعم یکون مدخوله مصداقه، مدخول این لام مصداق غرضه. توضیح دادیم هر کسی وقتی میره به محل کارش یه غرضی داره، یا غرضش درسه یا بیع و شراه، این امر دلالت بر اون مصداق غرض داره. این فهم اونطوری که مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول بیان فرمودن، ایشون می فرمان فقط هم اشاره داره به این که این لام همانطوری که داخل بر مصداق غرض می شود، گاهی اوقات داخل بر مفهوم غرض هم می شود. این چنین نیست که لام همیشه داخل بشود در مصداق غرض، نه داخل بر مفهوم هم می شه و در نتیجه گاهی اوقات اون امری که مدخول لام هست ممکن اصلا به معنای مفهومی باشه. شاهده بر این معنا این است که گاهی اوقات ما میتونیم امر رو برداریم جاش غرض بگذاریم، بگیم جا زیدون به جای لامر کذا بگیم لغرض کذا. اگر جایی تونستیم یه لفظی رو برداریم جاش لفظ دیگر بگذاریم، این دلیل بر این است که این لفظ در اون معنا شده استعمال شده. و ها کز الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، خب این یکون مصداقا للتعجب، این امر در فعل عجیب استعمال نشده، امر مصداق برای تعجبه، لا مستعملا در مفهوم تعجب، در مفهوم و معنای تعجب استعمال نشده. و کذا همچنین در حادثه و در شهر. البته دیگه بین فعل عجیب و فعل رو مرحوم آخون هر دو رو تقریبا یکی گرفتن، غرض و تعجب و حادثه و شأن و فعل، این پنج معنا رو مرحوم آخون از دائره مفهوم خارج کردن وارد مصداق کردن. با امرونا حالا میخونیم در همون شی به کار میره، در همون معنای کلی شی به کار میره، اون تا مصداق شی اون فعل عجیبه، این در همون معنای کلی شی به کار میره. و به ذالک با این بیان ما زهر ما فی دعول فصول، روشن میشود اشکال ادعای صاحب فصول من کون لفظ الامر حقیقتاً فی المعنیین الاولین. صاحب فصول فرموده امر مشترک لفظی است بین طلب و شأن. مرحوم آخون فرمان نه، ما گفتیم شأن از دائره مفاهیم و معانی خارجه. اشکال به صاحب فصول این است که ما گفتیم شأن از دائره معنا خارجه و داخل در مصداقه، پس شما نمیتونی رو جزء معانی ذکر بکنیم. بعد از اینها نتیجه میگیرن ولا یبعد دعوا کونه حقیقتا فی طلب فی الجمله، بعید نیست که بگیم ام حقیقت در دو چیزه، یکی طلب فی الجمله، طلب یعنی نه هر طلبی، طلبی که اون طلب کننده شخص عالی باشه، هر طلبی رو هم ما نمیگیم امر حقیقت در او هست. و همچنین معنای دوم رو ما شی قرار بدیم، بگیم امر به معنای طلب جمعش هم اوامره و معنای حدثی داره، حدثی یعنی قابل اشتقاق. امر به معنای شی معنای جمودی دارد و قابل اشتقاق نیست و جمعش هم اوامره. هازا به حسب العرف و لغت، این معنایی که ما ذکر کردیم از نظر عرف و لغته، و اما به حسب اصطلاح، به حسب اصطلاح، حالا بگیم اصطلاح اصولی ها مراده، که اصولی وقتی میگه امر، امر فلانون، یعنی فلانی صیغه مخصوص رو استعمال کرد. فقد نقل الاتفاق على انه حقیقت فی القول المخصوص نقل اجماع شده که امر حقیقت در قول محسوسه و مجاز در غیر او. قول محسوس هم همون صیغه افعله. خب آخون می‌فرماید اگر این طور باشه اشکال در اینجا وجود داره. اشکال چیه؟ ولا یخفا انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق، امکان ندارد از این معنا اشتقاق. چرا؟ فان معناه حین اذن لا یکون معنا حدثی، یا معنای امر حین اذن حالایی که قول مخصوصه معنای حدثی نیست. این همونیست که ما در خارج مطلب ازش تعبیر کردیم که فقط لفظ رو میگیم ازش معنا اراده نمی کنیم. این عبارتی که فَإِنَّ مَعْنَاهُ هِنَ اِذِن، یعنی حالایی که قول مخصوصه، لا يَكُونُ مَعْنَا هَدَثِيًا، یعنی این فقط دیگه معناش هم از مقوله لفظه، معناش هم از مقوله لفظه. شما باز یه مثال نزدیکتر عرض بکنم. قبلا در همین بحث مقدمات کفایه اونجا یه قضیه داشتیم، میگفتیم زیدون لفظون. این زیدون لفظون، از این لفظون چی اراده میکردیم؟ از این لفظون لفظ زید اراده میکردیم، نه معنای زید رو، نه اون هیکل خارجی زید را. میگفتیم زویه و دال زیدون لفظون. خب این لفظی که از اصلا توجه به معنای او نمیشه قابلیت اشتقاق نداره، چون از مقوله لفظ خود لفظ قابل اشتقاق نیست. اونی که اشتقاق رو درست میکند معناست، اونم معنای حدثی. یک حادثه‌ای واقع شده باشه، یک معنای حدثی تحقق پیدا کرده باشه، مثل زدن که حدثون من الاحداث، خب این قابل اشتقاقه. اما خود لفظ، خود اسم، خود فعل، خود قول مخصوص، اینا قابل اشتقاق نیست. چی فرمودی؟ سوالی داشتی؟ میدونم. چرا دیگه؟ الان در اصطلاح وقتی یک اصولی گفت امر الله تبارک و تعالی، این امره به ذهن شما چی خطور میکنه؟ یعنی خدا به صیغه افعل دستوری داده. اما دیگه چیه معناش؟ او رو در نظر نمیگیره. حالا اینجا برای عبارت مرحوم آخون توضیحات زیاد و مختلفی داده. بعضی ها در مقام بیان گفتن خود صیغه افعل و خود این قالب اشتقاقی نیست، اما مصادیقش اشتقاقیه. وقتی میگیم امر الله تعالی، این امره دلالت بر قول محسوس داره که صیغه افعله. خود صیغه افعل قابل اشتقاق نیست، اما اون مصداق صیغه افعل که مثلا شاه خداوند فرموده اقیم الصلاة آت الزکات، اونا قابل اشتقاق. علایال خود کلی قول مخصوص و صیغه افعل چون درش لفظ به ما هو و لفظ در نظر گرفته می شود قابل اشتقاق است. خب بگیم آقا اشتقاق نباشه، کجای عالم خراب میشه؟ میفرماد معن در حالی که ان الاشتقاقا منه ظاهرن، اشتقاقاتی که از امر هست، تکونو لذالک المعن المصطلح علیه بینهم، به همین معنای مصطلح علیه بین الاصولیین، یعنی با توجه به معنای اصطلاحی آمدن اشتقاق درست کردن، لا بالمعن الاخر، نه با معنای دیگر که لغوی یا عرفیه. فتدبر که نه اشکالی نداره ما اشتقاقات رو بگیم با توجه به معنای چیه؟ لغویه. جواب دیگری که غیر از فتدبر مرحوم آخون بیان می کنند می فرمایم واقعش این است که در این معنای اصطلاحی کلمه طلب افتاده، یک کلمه طلب در تقدیر. درست میگن امر در اصطلاح قول مخصوصه، ولی باید بگیم امر در اصطلاح طلب به قول مخصوصه. اگر گفتیم امر در اصطلاح طلب به قول مخصوص هست، دیگه طلب معنای حدسی داره و قابل اشتقاقه. و یمکنو ان یکون مرادهم به، مرادشون به این معنای اصطلاحی بود طلب و بالقول، طلب به وسیله قول مخصوص. لا نفسه، نه خود قول فقط. میگن از باب این که دال را آوردن و عرض میشود که مدلول رو اراده کردن، قول مخصوص دال بر طلب، تعبیرن انهو یعنی از اون طلب، به ما یدل علی، به اون چی که دلالت بر اون طلب داره. نعم القول المخصوص یعنی صیغه امر، اذا اراد العالی بها الطلب، اگر شخص عالی، شخصی که مقام بالایی داره، اراده کند به این صیغه امر طلب را، این یکون و این قول مخصوص من مصادیق الامر، لکنه بما هو طلب مطلق او مخصوص. این صیغه افعل اگر از شخص عالی صادر بشه، میگیم این از مصادیق امره. اما به چه عنوان از مصادیق امره؟ نه به عنوان این که قولون مخصوصون، بلکه به عنوان این که طلبون، یعنی به عنوان این که از مصادیق کلی طلبه. حالا این طلب یا طلب مطلق یا طلب مخصوص. که طلب مطلق یعنی ما بگیم مطلق طلب، مفهوم کلی طلب. میگیم این آقایی که صیغه امر رو گفت، این صیغه من مصادیق طلب المطلق. طلب مطلق یعنی چه طلب با قول مخصوص، چه طلب با اشاره، چه طلب از طرق دیگر. طلب مخصوص یعنی طلب با قول مخصوص معین. این صیغه افعل هم میتواند مصداق برای طلب مطلق باشه، هم میتواند مصداق برای طلب مخصوص باشه. و صلی الله علی محمد. Thank you.